أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس درباره دیدگاه کسانی است که معتقدند مدلول مطابقی و ظاهر اخبار من بلغ مراد جدی نیست، بلکه مراد جدی چیزی غیر از مدلول مطابقی این اخبار من بلغه. یعنی به نوعی این اخبار را به اخبار من بلغ را به معنای اخبار نمی دانند، بلکه معتقدند از این اخبار امر یا طلب یا به تعبیری انشاء استفاده می شه که این به معنای استحبابه. یعنی میگن اخبار دلالت میکنه بر استحباب چیزی که در یک خبر ضعیف ثوابی برای اون ذکر شده. البته استحباب تارتن به عنوان اولی برای شیء ثابت میشه، این نظر مرحوم آخوند و محقق اصفهانی است، با این تفاوت که آخوند از یک راه استحباب رو استفاده میکنه و محقق اصفهانی از طریق دیگری معتقد این اخبار داله بر استحبابه. یه نظر دیگر این است که این اخبار دلالت بر استحباب عمل می کنند، ولی به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی، که مرحوم آقای خویی به این نظریه معتقدند. نظریه سوم هم این است که این اخبار دلالت بر حجیت خبر ضعیف می کنند، هرچند این هم ملازمه با استحبابه، ولی اصل مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیفه. محقق ناینی هم به این نظریه معتقد. علیکم السلام. پس در مجموع سه نظریه وجود داره: نظریه استحباب به عنوان اولی، استحباب به عنوان ثانوی، و حجیت خبر که ملازم با استحباب هم هست. در نظریه اول البته با توجه به اینکه تفاوتی بین نظر آخوند و نظر محقق اصفهانی وجود داره، در نتیجه ما اینجا به طور کلی چهار تا نظریه رو در این بخش باید مطرح بکنیم. اما نظریه محقق خراسانی که در واقع میشه به یه معنا نظریه پنجم به ترتیبی که از اول گفتیم، یا نظریه اول تو این دیدگاه که قدر مشترک این سه نظریه یا چهار نظریه به تعبیری این است که این اخبار از بحضور شما صرف اخبار از ثواب نیستن، بلکه دال بر استحبابن و مراد جدی مسئله امر و طلب و انشاء و امثال این. محقق خراسانی معتقد این روایات حکم به استحباب عمل می کنند و این از راه ترتب ثواب فهمیده میشه. مثلا در صحیحه هشام ثواب بر ذات عمل مترتب شده، من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک، که انه مشارون الیه ذلک به نظر ایشون ذات عمله، این اجر به ذات عمل داده می شود. و چون لسان لسان ترتیب ثوابه، ما از ترتیب ثواب بر ذات عمل کشف می کنیم استحباب اون عمل رو، چون در این اخبار ثواب بر ذات عمل مترتب شده، ما کشف می کنیم استحباب عمل. ایشون بعد از این ادعا در واقع به دو قرینه و دلیلی که مرحوم شیخ استناد کردن برای استفاده ارشادیت، اون دو را هم مورد اشکال و نقد قرار میده و رد میکنه. مرحوم شیخ از تفرع عمل بل بلوغ نتیجه میگرفت که اینجا این عمل باید به داعی بلوغ باشه، چون وقتی شخص بلغه شیء من الثواب پس اون رو عمل می کند، که انه سبب عمل بلوغ ثوابه، و در نظر شیخ این عمل مقید شده به بلوغ ثواب، و وقتی عمل مقید بشه به بلوغ ثواب معناش این است که این عمل را به داعی بلوغ ثواب انجام داده، اون علت شده برای این، ولذا احتمال مطلوبیت میده و عمل به داعی احتمال مطلوبیت در واقع انقیاد محسوب میشه. پس عقل در رتبه قبل از بیان توسط شرع مطلوبیت این رو احتمالش رو داده و لذا میفهمه که انقیاد ثواب داره، احتیاط ثواب داره، حالا یا از راه انقیاد یا احتیاط، پس این اخبار ارشاد به حکم عرب. مرحوم آخوند در رد این کلام شیخ می‌فرماید اصل تفرع عمل بر بلوغ ثواب درسته، اصل تفرع رو ایشون قبول داره، چون در روایت داره من بلغه ثوابون من بلغه شیء من الثواب فعمله منتها، این حیثیت تقییدیه عمل نیست بلکه حیثیت تعلیلیه است. به این معنا اگر بگیم حیثیت تقییدیه است، یعنی این بلوغ و ثواب داخل در دائره خود مستحبه، عمل با این قید لهو ثوابون، اگر این قید زمیمه بشه به عمل، یعنی دیگه ذات عمل اجر نداره، اجر متعلق شده به عمل با قیدی که بلغه الثواب. اما اگر بگیم حیثیت تعلیلیه است، معناش اینه اون چه علت عمل است بلوغ الثوابه، بدون بلوغ و ثواب عمل صورت نمیگیره، ولی این قید نیست، این در واقع داخل در دایره استحباب نه مستحب. اگر بلوغ و ثواب مربوط به خود مستحب میشد، حرف حق با شیخ بود. اگر بلوغ و ثواب حیثیت تغییریه برای عمل بود، حق با شیخ بود. اما بلوغ و ثواب حیثیت تعلیلی است، یعنی مربوط به اصل استحبابه. پس بلوغ و ثواب باعث میشه این عمل مستحب بشه و عامل به خاطر ذات عمل اجر ببره. این به اصطلاح رد این بخش از کلام شیخ. بر این اساس مرحوم آخوند معتقده که اگر بلوغ ثواب نباشه اصلا ثواب مترتب نمیشه. ثواب وقتی مترتب میشه که عمل بر اساس بلوغ صورت بگیره. مطلب دومی که مرحوم شیخ بهش استناد کردن و آقای آخوند در صدد پاسخ و رد اون مطلب و قرینه و دلیل هستند، اینه که در برخی روایات قیدی ذکر شده که اون به اصطلاح حاکی از این است که عمل با اون قید به دنبالش ثواب مترتب خواهد شد. ثواب بر ذات عمل نیست، بلکه بر عمل با اون قید. و اونم التماسن لقول نبی یا طلبن لثواب الموعود، تو دو سه روایت این تعبیر آمده. خب مرحوم شیخ از این میخواست نتیجه بگیره، این که در این روایات آمده عمل را به طلب و التماس قول پیامبر یا ثواب موعود انجام بده، این معناش این است که عمل مقیده به این قید، ذات عمل اجر نداره. عمل با این قید که حاکی از انقیاد به اصطلاح عامل است، ثواب برش مترتب میشه. مرحوم آخوند میفرماید که این معنا درست نیست. این روایات در واقع نسبت به روایاتی که این قید رو ندارن مقید محسوب نمیشن. اینو اصلا نسبتشون نسبت مطلق و مقید نیست. اگر نسبتشون نسبت مطلق و مقید بود، علی قاعده ما باید اون روایات مطلق را حمل میکردیم بر این روایات و میگفتیم اجر و ثواب بر ذات عمل مترتب نمیشه، بلکه بر عمل مقید به این قید. ولی چون تنافی بین اینها نیست، پس اساسا مسئله مطلق و مقید نیست. و علت ذکر این دو قید در بعضی روایات در واقع این است که میخواهد بعضی از دوائی نفسانیه رو خارج کنه. یعنی میخوان بگن عامل نباید برای دوائی نفسانی اون عمل رو انجام بده، چون ممکنه کسی، حالا مثلا فرض بفرمایید، حالا همین الان که بحث پیاده روی اربعین مطرحه، کسی تصمیم بگیره بگه فرصت خوبیه من برم پیاده برم که لاغر بشم مثلا، این برای من خوبه. خب این یه دایی نفسانیه برای این عمل. اینجا هم که عرض به حضور شما در روایات آمده کسی عمل را التماسن لقول نبی یا طلبن لثواب الموعود انجام بدهد، ثوابش داده میشه، میخوان بگن انجام اون عمل آمیخته با دوایی نفسانی نشه، عمل را عرض به حضور شما برای اون جهت انجام بده. و این هم یعنی التماسن به قول نبی و طلبن به ثواب الموعود، مثل تفرع عمل بر بلوغ، همون رو داره بیان میکنه، چیزی جدای از اون نیست. لسان این روایات یکیست، این دو قید در این دو روایت در واقع داخل در دایره مستحب نیست که مستحب عمل مقید به این قید باشه. میخواد بگوید اون چه باعث استحباب میشه اینه که این کار انجام بشه، کسی هم میخواد انجام بده به دایی نفسانی نباشه، به صرف این باشه که این خبر عرض به حضور شما از طرف مثلا پیامبر نقل شده و او برای اینکه به اون ثواب برسه این کار رو انجام بده. این محصل عرض به حضور شما کلام مرحوم آخونده. نتیجه این که محقق خراسانی معتقد اخبار منبلا دلالت میکنند بر استحباب عمل به عنوان اولی، که این عمل فی نفسه مستحبه، پس اخبار صرف نیست، که انه ایشون میخواد بگه این اخبار دلالت میکنه بر امر یا طلب که ما از اون استحباب رو میفهمیم، بدون به اصطلاح دلالت بر امر یا طلب استحباب معنا نداره. لکن تفاوت استحبابی که با اخبار منبلغ ثابت میشه با استحبابی که به خصوص در مورد خاصی ثابت میشه در این است که اخبار منبلغ یه قاعده کلی به دست میدن، یه قاعده فقهی به دست میدن، به خلاف مورد خاصی که با دلیل معتبر استحبابش ثابت میشه. مثلا اگر فرض بفرمایید گفته شود فلان عمل مستحب است یا امر و طلبی دال بر استحباب درش ذکر بشه، این معناش اینه خصوص اون عمل مستحب. ولی اخبار من بلغی قاعده فقهی ازش به دست میاد که کلو ما بلغ علیه الثواب فهو مستحب، یک حکم کلی برای استحباب ما بلغ علیه الثواب، تفاوتش فقط با سایر مواردی که به اصطلاح به عنوان اولی ثابت میشن اینه، اونجا عنوان اولی عنوان خاصه، اینجا عنوان اولی که استحباب برش در موردش ثابت میشه یه عنوان عامه. به جای اینکه مثلا بگه فلان عمل ثواب داره، میگه کل ما بلغ علیه الثواب، این عنوان موضوع برای حکم به استحباب میشه. این عرض به حضور شما محصل کلام محقق خراسان. اینجا در حالا تقریر کلام محقق خراسانی توضیحات و تقریبهای مختلفی ذکر شده. مثلا محقق اصفهانی یه جور این کلام رو تقریر کرده، با یک نحو با یه بیان این رو تقریب کرده، این کلام خودش این نفسه واضحه. اما در بعضی نقاط به نظر کسانی که به توضیح کلام محقق خراسانی همت گذاشتن یه ابهاماتی وجود داره که احتیاج به توضیح داره. مثلا در این بخش از کلام محقق خراسانی که فرموده بلوغ ثواب داعیه بر عمله. اما نمیتواند چیزی که داعی عمله غیر عمل باشه. ما در تقریر مطلب عرض کردیم که حیثیت تقییدیه نیست، بلکه حیثیت تعلیلی است. معناش اینه که داعی عمل غیر عمل نیست. یه عبارتی داره خود مرحوم آخوند که عبارتش اینه، عنایت بفرمایید اگر عبارتشو اینجاست، عبارت و کون العمل متفرعا علی البلوغ و کونه الداعی الی العمل غیر موجب لان یکون الثواب انما یکون مترتبا علی اذا اتیا یا اتا بالرجاء انه مأمور به و به عنوان الاحتیاط بداهت ان الداعی الی العمل لا یوجب له وجها و عنوانا یعطی به یا یعطا بهی بذالک الوجه و العنوان. ببینید این عبارت مرحوم آخوند اینه، میگه تفرع بلوغ بر عمل مسلمه، ولی اینکه این عمل متفرع بر بلوغه معناش اینه که این داعی بر عمله و داعی بر عمل بودن موجب اینکه ثواب هم مترتب بر عمل به اون داعی بشود نیست، یعنی قید عمل نمیتونه قرار بگیره. خب اینجا محقق اصفهانی یه به اصطلاح توضیحی داده در این که چرا داعی بر عملی نمیتواند وجه و عنوان عمل باشه. تقریب ایشون مبتنی بر استحاله است، یعنی امتناع داره داعی بر عمل وجه و عنوان عمل باشه. خب این یه نکته اصلی است که حالا باید معلوم بشه واقعا محقق خراسانی میخوان بگوین، ظاهر عبارتشون اینه که الداعی الی العمل لا یوجب له وجها و عنوانا، این مستلزم و موجب این نمیشه که این عنوان باشه. محقق اصفهانی جوری تفسیر کرده که عرض به حضور شما، میگه داعیه به عمل یمتن او امتناع دارد که بخواهد وجه و عنوان عمل بشه. حالا اینجا بحثی هست، بحثایی هست، کلام محقق اصفهانی این مقداری به اصطلاح مفصل هم هست، یعنی مفصل که حالا توضیحش اشکالاتی هم گرفته شده به این تقریب، ما حالا کاری با اون نداریم، وارد اون نمیشیم. بعضی های دیگه یه تقریب دیگه ای کردن، عرض به حضور شما اگر بخوایم اونجوری که بعضی از بزرگان کلام محقق خراسانی رو تقریر کردن و گفتن این کلام مبتنی بر چند مقدمه است که بعضی هاش در کلام خود آقای آخوند به درستی تبیین نشده، بلکه متوی در کلمات ایشونه و ادعا فرمودن که این نهایت چیزیست که ما میتونیم در تقریر یا تحکیم کلام آقای آخوند ذکر بکنیم. حالا من این رو عرض میکنم که به نظرم مفیده تا به هر حال صورت کلام آقای آخوند محکمتر و واضحتر بشه. اینو صاحب منتقل اصول ادعا میکنه که این در واقع عرض به حضور شما تمامیت سخن صاحب کفایه مبتنی بر این مقدماته. البته ایشون بعد خودش اشکال میکنه و نهایتا همون نظر مرحوم شیخ رو میپذیره که حالا ما فعلا با اون بخشش کار نداریم. ببینید سه تا مقدمه ایشون میگه در کلام محقق خراسانی وجود داره که بر اساس این سه مقدمه اون نتیجه‌ای که ایشون ادعا کردن گرفته میشه. مقدمه اول این که ظاهر جملاتی که در اون ظاهر جملاتی که عطف به فاء تفریع شده، یعنی جمله ای ذکر شده و به دنبال فاء تفریع عرض به حضور شما یه حکمی مترتب شده، این است که حکمی که در جزا با مدخول فا مرتبطه از باب توطئه و تمهید ذکر شده. مثلا اگر کسی بگوید اذا رأیت زیدن فاحترمته فله فلک کذا، اگر زید را دیدی پس او را احترام کردی، این پاداش برای تو خواهد بود. اینجا ظاهر کلام اینه که رؤیت زید در واقع به عنوان مقدمه و تمهید و توطئه برای موضوع حکم ذکر شده. رؤیت زید موضوع حکم نیست، تمهید و توطئه است برای موضوع حکم و سپس ترتب حکم. در واقع اینجا اینه که احترام زید موضوع و پاداش حکمه، ولی نداره. اذا رأیت زیدم، این تمهید و مقدمه برای احترامه. اینجا هم همینطوره، من بلغ شیئا من الثواب فعمله کان له اجر ذلك، میخواد بگوید موضوع ترتب اجر و ثواب عمله است، حکمم ترتب اجره. لکن بلغه من بلغه شیء من الثواب که به صورت شرط آمده، این تمهید و توطئه است برای مدخول، تمهید و توطئه است برای اونچه که بعد از فاء تفریع آمده. پس عمل موضوع حکمم که معلومه چی. این یک مقدمه. کجاست اول کلامه؟ ببینید فعلا شما کبرا، نه ببینید کبراشو رد میکنید یه صغراشو، نه کبراش که معلومه که ببینید الان شما اخبار من بلاغ رو بذار کنار، این کبرا رو قبول داری یا نه؟ ماشاءالله شما بعد این همین مدت هنوز کبرا رو نمیشناسی. ببین کبرا، اجازه بدید، کبرا اینجا اینه که در موارد عطف به فاء تفریع بر مدخول ادات شرط، اون چه که به اصطلاح ذکر اون چه که به عنوان حکم ذکر میشه، این حکم با مدخول فاء مرتبطه، یعنی این حکم مربوط به مدخول فاء. شما تنون معلوم شد تصورش ده. حالا اجازه بدید تنون معلوم شد تصورش نفرمودید. دومی از بدیهیات این دوم، حالا اجازه بدید، در یه جایی قرینه برخلاف دارید یه بحث دیگه است، اما قاعدش اینه. مقدمه دوم که البته در واقع در لابلای کلمات ما هم بود، این که ظاهر این موارد این است که مدخول الفاء تمام الموضوع برای حکمه بدون دخالت غیر. اونجا گفتیم اصل موضوعیت، اینجا تمام الموضوع فرق میکنه. اونجا میگیم در مقدمه اول گفته شد که مدخول فاء موضوعیت داره برای حکم، یعنی این با اون مرتبطه. احسن که مدخول ادات شرط موضوع حکم نیست، اون تمهیده. یعنی اینجا سه جز داریم، یه مدخول ادات شرط داریم، یه مدخول فا داریم، یه جزا داریم. در مقدمه اول میخواد بگه مدخول ادات شرط تمهیده، مدخول فا موضوع، جزا هم حکم. در مقدمه دوم میگن مدخول فا تمام الموضوعه، چیز دیگری دخالت نداره. در مقدمه سوم هم میگن متعلق دایی ممتنع است که معنون به عنوان از ناحیه دایی بشه. چیزی که دایی است، همونی که الان هم عرض کردیم در تقریب بعضی از در تقریب محقق اصفهانی هم بود، چیزی که دایی است نمیتونه وجه و عنوان عمل بشه. حالا اینجا با یه لسان دیگری ذکر شده. بله، ایشون اون وقت میگه مقتضای مقدمه اولا این است که ثواب در صورتی مترتب میشود که عمل انجام بشه. پس اینجا عمل دخالت در ترتب ثواب دارد، نه بلوغ الثواب. مقتضای مقدمه سوم این است که مدخول فا ذات عمل است، نه عمل خاص، چون نمیتواند خصوصیت بلوغ که دائیه بر عمله در متعلق دائی اخذ بشه. مقتضای مقدمه دوم هم این است که ثواب بر ذات عمل مترتب میشه، هرچند عمل به دائی امر آورده بشه، چون اونچه که موضوعیت داره و تمام الموضوع مدخول فا است بلا غیر. نتیجه این سه مقدمه این است که با توجه به این که اخبار ظهور در جعل ثواب بر ذات عمل داره، این معلوم میشه ذات عمل امر داره، این کاشف از تعلق امر به ذات عمله، لذا این اخبار دلالت بر استحباب میکنه. این دیگه حالا یه صورت بندیه به اصطلاح به قول ایشون کامل تریست برای کلام محقق خراسانی، این در منطقه الاصول جلد 4 صفحه 523 ذکر شد. خب حالا اصل سخن محقق خراسانی معلوم شد. این تقریبی که حالا برای نهایت تقریبی که برای تمامیت کلام ایشون ادعا شده این هم ذکر شد. وقت ایشون در ادامه ادعا میکنه کبرای این امر مسلمه، انما الکلام فی الصغرا، این که من از شما هم سوال کردم شما اشکالتون به کدوم بخشه، چون
که
این
شما چون دو اشکالش یه جوری بود که بعید نیست حتی اگه کبرا رو اثبات بکنید بعد نمیاد سراغ صغرا.
اشکال نداره، نه شما از حالتش میگی یا از حرفاش؟ از اون نه، از اون حالت تهاجمی و شکل و قیافش گفت ببین با این چیزا حرف نمیماسه، با اخم کردن و با
یعنی میخواید همین اصلا این رویت به هیچ عنوان دستوری اصلا داره همه هر چند شدیست احترام بکرد.
آره
اگر من اصلا اون رو برمیدم
خب
ولی احترامش کردم خب میام
اصلا معنا نداره احترامش نکنی، احترامش بکنی بدون دیدن.
چرا نه؟
نه شد ببین
پشت سرش
نه این اداره ایتا نه ببین نه
اجازه
من اینو
نه نقض یا
تقریبا بدم ایشون
خب بگم
بگم مثلا فرمایید که یکی تو میگه صحبت در روی پاک کننده شدن یه حسیدیه که متنفذ شده بعد گفته میشه که اگر آفتاب به این بتابد و خوش شود نماز خوندن تو شش کنن.
اون اصلا اولا پای تفریح ندارید شما. نه ببین اون اگر آفتاب بتابد خوش شود، اون اصلا خوش شدن موضوعیت داره، باز آفتاب
نه
نه اجازه بدید نه. اونجا در واقع ما یه مواردی که یقین داریم که در واقع اینجا موقع نه 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 لسان ببینید چرا لسان دلیل گاهی برای ما اجزاء موضوع رو تبیین میکنه، یعنی ما میفهمیم میدانیم خشک شدن ناشی از آفتاب موضوعیت داره برای مثلا طهارت، خب این مورد از اون قبیل نیست. نه همین دیگه ببینید اینجا در واقع داره میگه از من بلغه شیء من الثواب فعملهو کان لهو کذا. خب نه نه اصلا اینو نمیخواد بگه، نه این همچین چیزی نیست. ببین در جایی که این قاعده رو دقت کنیم، در جایی که قرینه خاصی نباشه ما خارجن نداریم، ما باشیم و یه کلام مثل این عرف از این کلام چی میفهمه؟ الان شما اصلا خارج از این چیزا، اگر یه همچین کلامی به عرف القا بشه، عرف واقعا برای
کاملا دارای نداره قرائنه خالی و مقالی است. یه چیزی ما یادم میاد توی میرسی که خود نگو ببینید سیلابسه کلام کجاست تو فارس تو عرف هم میگه اگه دیدی شو احترامش کرد میزنی،
خیلی خوب
اگه دیدی شو احترامش کرد میزنی.
خب نه نه سیلاب کلام ببینید حالا اون که نه 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 ببینید اجازه بدید اجازه درسته ببینید نه ببینید لو ببینید نوع کلامی که القا میشه به اصطلاح در این موارد که شرطی داریم و جزایی داریم و مدخول فا بعد از ادات شرط و مدخول ادات شرط ذکر شده، این در واقع ما باشیم و این کلام که عرض به حضور شما اگر زید را دیدی پس احترام کردی، چه من به شما این پاداش رو میدم، این معلومه. نه دیدن موضوعیت نداره، شما که اتفاقا داری میگی اگر غیر از این باشه
اونجا هم پاداش نداره.
چی؟
اونجا هم پاداش نداره، یعنی با تلفن احترامش کنی یا پشترش احترامش کنی، این رو هم به پاداش نمیدن، احترامی
که
از
رویت بیاد به پاداش. آخه این نیست همچین چیزی،
نه
شما نه ببین معلوم میشه اینجا دائر مدار مسئله احترامه، یعنی اگر میگفت اگر زید به تلفن زد احترامش کردی این پاداش رو من بهت میدم. خب
این
نه 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 اولا که ما نمیخوایم در مورد دیدنش، این کلام به نوعی این رو نشون میده که داره در واقع این تمهید میکنه، این مقدمه است برای احترام. همه توجه به احترامه، همه توجه به عمله. ببینید اینجا هم داره میگه من بلغهو شیئا من الثواب فعمله کان له کذا. اینجا نه این که شما ببینید، شما یه وقت ما فکر میکنید ما میخوایم بگیم این مدخول عدات شر هیچ تأثیری نداره، این که نیست، علیت داره برای عمل، علیت داره. یعنی چی؟ یعنی بلوغ و ثواب نباشه اصلا موضوعی برای احترام نیست. اما وقتی موضوعی برای عمل نیست، بلوغ و ثواب علیت داره، ولی شما از کجا میخوای در بیاری این جزئی از عمله؟ اصلا از این جمله این فهمیده نمیشه، گفت به حضرت عباس فهمیده نمیشه. کی؟ نه شیخ استظهار کرد.
پس معلوم شه حرام میرو نیست، یعنی
نه. میشه
بگی این موضوعی
انجام میده؟ نه میشه، ما داریم میگیم خلاف. حالا اگه شیخ اشتباه کرد دلیل نداره که ما این اشتباه رو بکنیم. حالا ببینید چی؟ خیلی خوب. اصلا آقا ما اصلا سر کبرا حالا بحث نداریم، اصلا شما حالا شما میخواید بفرمایید که کبراش اشکال داره، ما میگیم نه کبراش درسته. بریم سراغ آیا اصلا این چیزا در ماننوی هست یا نیست. اینجا اشکالاتی متوجه مرحوم آخوند کاش که اینم میگفتیم این بحث تموم میشد امروز دیگه. حالا باشه الحمدلله. نمیدونم شما برنامه